سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك. فما اجرى على لساني من لفظة فحش او هجر او شتم عرض او شهادة باطل او اغتياب مؤمن غائب او سب حاضر و ما اشبه ذلك نطقا بالحمد لك و اغراقا في الثناء عليك و ذهابا في تمجيدك و شكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإحصاء لمننك. ایام پربرکت ماه مکرم رجب بر همه عزیزان مبارک باشه انشاءالله. انشاءالله همه ما مشمول دعاهای حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا باشیم و خدا امتال توفیق بده از برکات روز و شب این ماه انشاءالله نصیب داشته باشیم. عرض کردیم مهمترین کارکرد ماه مکرم رجب بر اساس اونچه که از اولیاء خدا نقل شده و به ما رسیده عبارت است از تقویت بنیه توحیدی انسان مؤمن. این مهمترین کارکرد ماه رجب. البته یک جنبه خاص هم داره و اون هم عبارت است از تطهیر، که هم تطهیر فکری، هم تطهیر اخلاقی، هم تطهیر عملی برای انسان‌های مؤمن هست که از رهگذر استغفار در این ماه براشون فراهم میشه و تدارک شده. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیقش رو به همه ما کرامت کنه. خب در گزارش مزامین دعای بیستم، دعای مکارم الاخلاق، رسیدیم به این قطعه که براتون خوندم اول جلسه. اللهم اجعل ما یلقی الشیطان. جلسه گذشته یک بیان عمومی از این جمله بسیار مهم و حساس رو تقدیم کردیم. این جلسه انشالله به امید خدای متعال دو مسئله رو باید بهش بپردازیم. یکی اون آفتهایی است که در این قطعه از صحیفه مبارکه حضرت اونها رو مطرح کردن، یعنی طراحی های شیطانی. دوم راه مقابله با این هاست. عرض کردیم بعضی از این موارد هم نیاز به یک تأکیدی داره. حالا ببینیم چقدر امشب میرسیم و به امید خدای متعال بحث رو پیش ببریم. خب اما در مجموع این قطعه در دو بخش تعریف میشه. اصل ماجرا عبارت است از طراحی های شیطانی برای زمینگیر کردن سالک، یعنی کسی که قصد سیر منازل انسانیت و تقرب به خدای متعال رو داره عرض کردیم در مسیر مواجه میشه با طراحی‌های شیطانی، حضور شیطان، یک حضور بسیار جدی برنامه‌ریزی شده و بسیار جدی در مسیر انسانه. القاءات داره، تیراندازی‌ها داره. خب دو بخش عرض کردیم، شیطان دو بخش از شخصیت انسان رو در معرض این تیراندازی‌های مسموم خودش قرار میده. اول باطن انسانه، دوم ظاهر انسانه. در بخش باطنی عرض کردیم امام علیه السلام سه مطلب اساسی رو مطرح میکنن به عنوان القاءات شیطانی. یکی تمنی، دوم تظنی، سوم حسد. این سه طراحی شیطان برای تخریب باطن انسان مؤمنه که او رو باطنش رو آلوده میکنه، کثیف میکنه، مسموم میکنه و عملا از سیر نه فقط باز میمونه بلکه گرفتار ابتلای به قهقرا هم میشه. این سه مسئله در باب ظاهر باطن که محیط فکر، محیط قلب در واقع در هدف تیراندازی های شیطان قرار گرفته. بخش دوم عرض کردیم مربوط میشه به ظاهر شخصیت مؤمن. در ظاهر که مربوط به منطقه اعمال و جوارحه، عرض کردیم اصلی ترین نقطه هدف گذاری شده توسط شیطان زبانه که اگر اونجا رو بتونه آلوده کنه، کل منطقه اعمال بلکه حتی منطقه اخلاق و باطن رو هم مورد اصابت خودش قرار داده. این بخش دوم یک فهرست ششگانه داره، شش عنوان رو حضرت اینجا فهرست کردن، منتها امتدادش رو باز گذاشتن، تعبیر و ما اشبه ذالک. اون ششتا هم عبارت است از فحش و حالا تعبیر اصلی که در متن هست فحش، حجر، شتم ارز، شهادت باطل، اغتیاب مؤمن و سب حاضر. بعد هم فهمود و ما اشبه ذالک. خب حالا با اجازتون بریم سراغ اون بخش اول که القاءات شیطانی در باطن انسان مؤمن است، که اونجا قلب انسان مؤمن و منطقه فکر او در محیط بارش تیرهای شیطانی و شلیکهای حساب شده و دقیق و برنامه ریزی شده شیطان. اما اون سه اینها هستن، اون سه تا القا و تیر سمی که عرض کردیم. یکی عبارت است از تمنی، اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی روعی، یعنی فی باطنی فی قلبی، به این معنی است رو اینه. من تمنی، تمنی، تمنی به معنای آرزوهای باطله. این اول آرزوهای باطل. آرزو دو قسمه دیگه، هم حق هم باطل. آرزوی حق اینه که منشأش خردمندانه است، عقلانی است و با عمل هم همراهه، نه تنها بازدارنده نیست، کاملا پیشبرنده است و از نعمتهای بزرگ خدای متعال برای انسان هاست. نقطه مقابلش آرزوی باطله، یعنی همون تمناها، خواسته ها. باطل یعنی هم منشأش جهالت، هم با عمل همراه نیست. یعنی اگر فرض کنیم که منشأش منشأ عقلانی باشه، وقتی با عمل همراه نمیشه میشه تمنی. چون این وقت انسان آرزوهایی داره که اینا آرزوهای فاسدی هن از ریشه. یه وقتی که نه، آرزوها ریشهش ریشه خوبیه. شما آرزوی مثلا عالم شدن دارین، آرزوی تقرب به خدای متعال دارین، یعنی آرزوها آرزوهای خوبیه، اما در مقام عمل حاضر نیستید، التزام عملی ندارید بهش، در عمل اون آرزوها رو رهگیری نمی کنید. و هم این میشه چیز باطلی دیگه. از این بدتر اینه که یه وقت انسان در قلبش تقاضاهای سفیهانهی شکل بگیره، مثل همین خواسته های دنیایی از این جنس. اینها انواع به انواع و اقسامش برای قلب انسان فاسد کننده است، چه همراه با اقدام و عمل باشه چه نباشه، اون در هر دو صورتش بازدارنده است. خب این بحث رو ما قبلا اگر خاطر مبارکتون باشه به تفصیل در دعای هشتم تقدیم کردیم، الان در مقام تفصیل نیستیم. در یک کلمه خاطر مبارکتون باشه که از جمله برنامه ریزی های جدی شیطان برای توقف دادن، زمینگیر کردن و بعد هم به عقب برگردوندن انسان مؤمن عبارت است از تمنا. اینه همین چیزیست که الان اینجا مطرح شده، یعنی همین آرزوهای دروغین و باطل. دلبست که حاصل این جنس از آرزوها دلبستگی هاست، یعنی تولید دلبستگی میکنه بین انسان و محیط اسفل سافلین، گره میندازه. هر آرزویی در این بخش یک گرهی بین ما و دنیا برقرار میکنه. خب اینجا ما نباید گره بخوریم. اینجا هر چیزی که شما رو به محیط عبورتون گره بزنه، این خلاف اصلا فلسفه زیست این جهانی شماست. اینجا شما فقط باید برید. اینجا فقط محیط سیره، محیط هجرته، محیط عبور و گذره. هر چیزی که انسان رو به جاده ببنده باعث رکود و سقوطش میشه. به جاده که انسان نباید بستش، جاده برای رفتنه، راه فقط برای رفتنه. آرزوها، آرزوهای دنیایی مخصوصا با اون بستی که در قوه وهمیه پیدا میکنه، قوه وهمیه خصوصیتش همینه که اینا رو بستش میده، تجمیلش میکنه، زیباسازی میکنه، بهش افق میده، امتداد میده، ابعاد میده. یعنی یه چیز خیلی معمولی رو وقتی شما میدید به دست وهم، این شروع میکنه روش طراحی کردن، اینو تجمیلش میکنه، به زیباسازیش میکنه، بزرگش میکنه، گسترشش میده. خیلی در این جهت ها استاده قوه وهمیه. وقتی بدید دستش این کار رو میکنه. لذا عمده دلبستگی هایی که انسان ها نسبت به اشیاء پیرامونشون که تو محیط زیستشون قرار داره به اینها پیدا میکنن، همه از همین قبیله. از وقتی میدید دست قوه وهمیه، اینو بستش میده و حاصلش میشه همون گره های قلبی، و گره باعث میشه که انسان توقف کنه. اول دست و پاشو میگیره، سرعتشو میگیره، بعدم میبنده، بعد هم اون بندها هی غلیظ‌تر و خطرناک‌تر و اینها میشه. اولش ممکنه بشه با یک حرکتی اون رو پارش کرد، ولی وقتی این ادامه پیدا میکنه به تدریج به زنجیر تبدیل میشه، یعنی میتونه کاملا طرف رو به قل و زنجیر بکشه. این چیزی که در دعای کمیل هست: و قعدت بی اغلالی و قعدت بی اغلالی و حبسنی النفعی بعد و عملی و خدعتن دنیا به غرورها و نفسی به جنایتها و مطالی. این و مطالی دیگه همینجور اینجا معطلم من دیگه، اینجا دارم طول میدم، وقت دارم تلف میکنم. این به جای اینکه سیر داشته باشه، حرکت داشته باشه، داره همجور هی دور خودش میچرخه، گرفتار سستی میشه، بعد قدمهاش آهسته میشه، بعد توقف پیدا میکنه، بعد میشینه و به زنجیر کشیده میشه و سنگین میشه، نمیتونه اصلا حرکت کنه. این اون میشه التمنی، من التمنی. القاعات شیطان یه بخش عمدش اینه. قرآن کریم میفرماد یعدهم، راجب شیطانه دیگه، و یمنیهم. یعدهم و یمنیهم، شیطان به اونها وعده میده، وعده های دروغ، و در اونها تولید تمنا میکنه. این هست، این دیگه حواسش همش به این چیز هست. نمیدونم ارز و دلار و چیچی و خونه و ماشین و اینو عوض کن و اونو به دست بیار و فلان مقامو به دست بیار و فلان منصب رو بگیر و همین چیز هست. بدبختش کرده دیگه این القاء این تمنا هست که او رو کلن از حیز انتفاع میندازه و خارجش میکنه. یلق شیطان، پس یکی من التمنی، یعدهم و یمنیهم، و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. اون چیزی هم که شیطان به شما وعده میده همش فریبه. بله، همش فریبه. تعبیر قرآن کریم اینه که کسراب بقیعت، خیلی تعبیر دیگه، مثال خیلی دقیقه، کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا. لم یجده شیئا، مثل سراب که آدم تشنه در یک محیط بیابان سراب رو آب میبینه، به سمت او حرکت میکنه، حتی اذا جاءه، تا بهش میرسه، لم یجده شیئا، میاد میبینه هیچی نیست. یه غرور بیشتر، این فریب بود، هیچی نیست. و اونجا چه حسرتی انسان رو میگیره، چقدر زحمت کشید خودش رو به اینجا رسوند و میگه چی نیست، حالا کاش هیچی نباشه، کاش برسه اونجا ببینه هیچی نیست. میرسه اونجا میبینه که خبرهای دیگه ای هست، نه آب نیست، بلکه اونجا باطلاقیه که میتونه او رو در خودش فرو ببره، از اونجا گرفتار میشه. خب این میشه پس مطلب اول. دوم التظنی. التظنی به قول طلبه ها این اینجا تظننه دیگه، التظنن که قلبت نون یا آ. این نونش تبدیل شده به یا، میشه التظنی. بله، تظنی یعنی چی؟ یعنی گمان باطل، گمان سوء. این به همین معنیست دقیقا. ببینید این منطقه باطنی ماست. تظنی، زن، ون به معنی گمانه دیگه، ما بگیم گمان، زن و گمان. خب تظنی چیه؟ تظنی که القاعات شیطانیه، عبارت است از تصرف میکنه، شیطان تصرف میکنه در نگاه شما نسبت به خداوند و سنت‌های الهی. گمان شما رو تخریب میکنه. شما مبتلا میشید به سوء ظن نسبت به حق تعالی و نسبت به نظامی که خدای متعال خلق کرده و نسبت به سنت های الهی. انسان گرفتار بدبینی میشه نسبت به خدای متعال، به خدا پناه میبره. این میشه یکی از معانی این تظنی اینه، یعنی بدبینی. دیدید بعضیا اینجور مبتلا میشن دیگه، یه وقت هم انسان به خدا پناه میبریم، در معرض امتحانات قرار میگیره. امتحانات هم که هست دیگه، ابتلا دارال ابتلاست دنیا دیگه، از ابتلاات قرار میگیره. یه وقت این ابتلاات برای او پشت سر هم میشه، یه وقت میچزونش، یه وقت یه دردسرهایی براش تولید میشه. این به تدریج گرفتار بدگمانی میشه نسبت به خدای متعال، به خدا پناه میبره. مثلا در موضوع رزق تردید میکنه، آیا خدای متعال منو تأمین خواهد کرد؟ آیا مثلا به من میرسه؟ بعد میکنه، یعنی اینجوری شکای اینجوری در دل او میندازه، یه احساس رها شدگی پیدا میکنه. یا آیا مثلا تو این دستگاه این عالم نگاه میکنه، این درگیری ها و نبرد هایی که بین حق و باطل هست و آسیب هایی که از رهگذر این به انسان های مظلوم و اینا وارد میشه، این به خاطر اختلال فهمی که نسبت به نظام احسن و کارکرد دنیا به عنوان دارالابتلا در اون مجموعه نظام احسن داره، چون اینو جایگاهش خوب درک نکرده، گرفتار بدبینی نسبت به خدای متعال میشه. آره، این چیزایی رو که میبینه، بدی ها و جمعنم ظلم ها و ستم ها و اینا، این میدانداری مستکبرین و ظالمین و اینا رو که میبینه، گرفتاری مظلومین و اینا رو که میبینه، این دائما تو ذهنش القا میکنه، چه دستگاهی، چه خود، چه خدایی، چه نمونم عدلی، چه لطفی، چه خبره. اینجوریست، مخصوصا عرض میکنم در ابتلا زلزله میاد یه وقت، نمیدونم سیل میاد یه وقت. حالا از ابتلاعات در محیط طبیعی بگیرید دیگه تا اون چه که مربوط به محیط زیست انسانی و در مناسبات بین اونهاست. این یکی از اون خطرگاه هاست که به معنای تظنی که در روایات ما هست به عنوان سوء الظن بالله تبارک و تعالی، به خدا پناه میبره. انسان به خدای متعال بدبین بشه. این است. اینو خیال نکنید ما در امانیم. نه. حواستون نباشه این چنان نشانه‌گیری شیطان دفعه‌ارز کردم خیلی دقیقه. سر یه قصه ای، سر یه مناسبتی چنان شلیک میکنه وسط اون نظام محاسباتی شما، همچون شلیک میکنه اونجا رو مسموم میکنه، زاویه دید انسان رو عوض میکنه. زاویه دیدش عوض بشه، کل محاسباتش میرزه به هم تو زندگی. پس یکیش اینه. دوم سوء ظن و این آدم بدبین شده دیگه نسبت به عالم و نسبت به آدم و نسبت به زندگی و این چیزا، یعنی توش بدبینیه در می. نقطه مقابلش انسان مؤمنه که بر صراط ایمان حرکت میکنه، این تمام قلبش حسن ظن به خدای متعال، یک پارچه حسن ظن به خدای متعال. اینه خوب. یعنی هر چه که میبینه زیبایی میبینه، این دوتا عالمه از ناحیه خدای متعال، فعل الهی، خلق الهی، صنع الهی، همش رو حکمت و علم و قدرت و زیبایی و عظمت و این چیزا میبینه. دوتا عالمه. این بهشت هم اینجاست برای اینجور آدمایی که حقیقتا مؤمن باشه، و جهنم همینجاست برای آدمایی که همینجا مبتلا باشن به همین بدگمانی ها، تخریب میشه، اصلا بهش خوش نمیگذره تو این دنیا. دومین چیزی که در تظنی هست عبارت است از سوء ظن به مؤمنین. البته من اینجا رو یه معنای یه مقدار وسیع ترم گاهی میگیرم، سوء ظن نسبت به خلق، یعنی احساس میکنن همه یه خرابه دیگه. این در یه روایتی هست که اینایی که گرفتار سوء ظن نسبت به مردمن، اینا اشکال به خودشون برمیگرده، چون پایه شخصیتی خودشون درونی آلوده است، دیگرانو با خودشون مقایسه میکنن. این نه که همش این نسبت به دیگران باطنن حس بدی داره، خیال میکنه همه هم نسبت به او یا نسبت به هم دیگه. این اصلا خیال میکنه توی جامعه ای که همه دزدن داره زندگی میکنه، همه فریبکارن، همه منافقن، همه دقلن، همه دنبال خلاصه فریبن، اینجوری احساس میکنه. دیدید این آدم ها رو؟ این بدگمانی اینجوریست که این تظنی اینه. حالا سوء ظن نسبت به، مخصوصا وقتی که بیاد نسبت به مؤمنین، یک نوع خباثت باطنی تولید میکنه. سوء ظن نسبت به مؤمنین اینجوریست. بله یه استثنایی وجود داره، استثناش مربوط میشه به کفار و منافقین که اتفاقا اونجا حسن ظن به اونا بازدارنده است و زمینگیر کننده است و القاء شیطانیه. اونجا حسن ظن القاء شیطانیه، وقتی نسبت به شیاطین یک کسی خوشگمان میشه اون القاء شیطانیه. ولی نسبت به مؤمنین قطعا سوء ظن القاء شیطانه، و نسبت به عموم مردم، نه ظالمین، نه ستمگران، نه آدم های مجرم و فاسق، نه نسبت به عموم مردم، انسان داره توی جامعه زندگی میکنه، نسبت به عموم چه حالی باید داشته باشه؟ انسان نسبت به عموم باید خوشگمان باشه، گمان خوب، حسن ظن داشته باشه. حالا این خودش یه پایه بحثی داره که الان اینجا جاش نیست. پس اینم میشه دوم، التظنی. پس تظنی به دو معنا، یک سوء ظن به الله تبارک و تعالی، دو سوء ظن به مؤمنین. این خاصشه. بله یه مقدار اینجا یک تحریر وسیع تری هم داشتیم که اون رو اشاره کردم. خب سوم، اینم از اون بفرمایید، تیرهای مسموم شیطان، سوء ظن که شلیک میکنه به باطن آدم ها و اصلا نگاهشون رو به زندگی تغییر میده، نگاهشون رو به آدم ها عوض میکنه. این هست از اون القاهات شیطانی. شما ببینید در این جریانات اخیر، در این جریانات اخیری که پیش آمد، حجم عملیات شیطان رو در القاهات دیدید دیگه. یه بخش عظیمیش، یعنی از اون فهرست، یه فهرست طولانیه، یه بخش عظیمیش القاء سوء ظن، نفرت، بدبینیه. اینه، همه چیز از دست رفته است، همه چیز در حال خراب شدنه، همه چیز اینقدر استادانه القا میکنن. چون شیطان، یادتون جلسه پیش توضیح دادم، اولش شیاطین الانسن، بله اولش اونان، که گاهی شیطان جن از اینا به تعجب میاد، یعنی شگفت زده میشه، عجب منم شیطونم اینا. این دیگه استاد، بله واقعا سمت استادی پیدا میکنه. انسان تو مراتب خباثت میرسه به نقطه ای که شیطان به شگفتی میاد از او، تعجب میکنه. بله میشه استاد ابلیس میشن بعضیا اینجوری. حالا قرار از نظامات شیطانی که دیگه تبدیل میشه به یک نظم شیطانی. اتاق فکر داره، عقبه داره، سازماندهی داره، ابزار داره، مجازی داره، حقیقی داره، ماهواره داره، شبکه‌های اجتماعی داره، همه چی، همه اینا رو به کار میگیره. یکی از مهمترین کارهاش هم همین القاء تظنی، بدگمانی نسبت به خدا و پیغمبر و اسلام و انقلاب و رهبری و مؤمنین و حزب الله و این چیزاستی هم داره، دائما القا میکنه، بدبینی میرسونه حتی تا حد نفرت. اینجوریست، یعنی میتونه جای به تعبیر دیو و دلبر رو عوض میکنه و شهید و جلاد رو کلن جاشون رو عوض میکنه. اینجوریه، خیلی چیز عجیبیه. خب اینم دومه. یادتون باشه کسی از تیررس شیطان در امان نیست. کسی خیال نکنه خیلی خوب ما که نه نه این خبر نیست، خیلی مراقبت میخواد که حالا مراقبتشو عرض میکنیم، ولی همه در معرضن. ما داشتیم آدمایی که مثلا یه مقطعی از عمرشون رو همجور درست سیر کردن، یه جا این تیره بهشون اصابت کرده، کل توی امتحانه دیگه، امتحانه. اخیراً به مناسبتی شنیدید دیگه، آقا فرمودن که مثلا بعضیا اینجوری که تو این قضایا میخورن زمین، مثلا اینجوری بوده که مسئله شخصیه، شخصیه دیگه، حالا یه جایی بهش بد شده، یه جایی به او ظلم شده تو زندگیش، بله دیگه بهش بد برخورد کردن، حتی واقعا اصلا نه مورد ظلم قرار گرفته یا نه ظلم نشده به اون معنا، حالا مثلا از یه توی جایگاهی نشسته بوده او رو کنارش گذاشته، دلخوره دیگه. این دلخوریه زمینه مساعدی فراهم میکنه برای اون تیرهای شیطانی، یعنی اون شلیکه قشنگ میخوره وسط ذهنیت او و دل او و تولید اول یک نقار و شقا و بعد میبینید زاویه گرفته و سر از جای دیگه در رو برد، سر یه قصه شخصیه، ولی حالا دیگه نسبت او با کل نظام مختل شده، در حالی که او نسبتش مثلا با یه شخصیه، با یه جاییه، ولی این شده یک بهانه و اون اصابت شیطانی در این بدگمانی و بدبینی به طور کلی او رو نسبت به کل نظام و نسبت به رهبری و نسبت به همه چیز میبینید گرفتارش میکنه. در امان نیستیم، امتحانها سخته، خدا بهمون رحم کنه، اصلا باید دائم مراقبت کنه از قلب خودش و باطن خودش در برابر تیرهای شیطانی. و سوم هم حسده، حسد. ای داده ای داد، یکی از یکی بدتره. تمنا آدم رو به زنجیر میکشه، دلبستگی ایجاد میکنه. تمنی، التظنی، این بدبینیه انسان رو گرفتار فلج روحی میکنه، دیگه نمیتونه سیر کنه، فلجش میکنه. یعنی کسی در نظام احسن گرفتار بدبینی بشه، گرفتار فلج میشه باطنه. بله. و اما حسد، حسد یه کلمه اگه ما براش بخوایم پیدا کنیم که نشون بده که حسد چه کار میکنه، حسد برای روح انسان به منزله سرطان برای جسم، سرطان روح. یعنی تمام اندامهای روحی انسان را اگر کنترل نشه و جمع نشه و درمان نشه، تمام اندامهای باطنی انسان رو در بر میگیره و کلش رو از دور خارج میکنه. سرطان چه کار میکنه؟ یه دفعه میگن آقا این دیگه کاریش نمیشه کرد. اینجوریه، خیلی عجیب. این خوندید دیگه، در روایت هست که حسد، چون حسد رو دیگه معلومه من دیگه توضیح ندادم دیگه، حسد تمنای زوال نعمت از دیگران. آره، آدم آرزو داشته باشه که فلان کس نعمت خوشگلی داره، نعمت مال داره، نعمت فرزند داره، نعمت آبرو داره، نعمت معنویتی داره، علمی داره، چیزی داره، این از او زائل شه. این میشه حسد. از اینکه دیگران این نعمت رو داشته باشن ما یه طوریمون بشه، بهمون بر بخوره. مراتبی هم داره البته. از اون وقتی که انسان از اینکه ببینه دیگران یه نعمتی دارن، حالا از هر قسم نعمت ظاهری و باطنی، از اون لحظه ای که انسان به قول طلبه ها فی نفس شیئون، تو باطن خودش یک ناراحتی میبینه، مثل این که یه طوری شد، یه ذره، اونجا نقطه های شروعه، تا میرسه به اونجایی که اینا اون علائم بدیه، تا میرسه به اونجایی که نه، آرزو میکنه زوال این نعمت رو و تلاش میکنه برای اینکه اون شخص این نعمت رو از دست بده، وارد اقدام میشه، تا اونجاها ادامه پیدا میکنه. این رو هم ما در دعای هشتم شرحش رو به تفصیل عرض کردیم، هم ریشش و هم درمانش و حالا مقداری که میشده اونجا درباره صحبت کردیم قبلا. این هم این حسد. فرمودن اینقدر بدونید که یأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب، تمام خوبی ها و حسنات شخص رو نابود میکنه، همش رو نابود میکنه. گفتم سرطانه اینجوریه. بعد میبینی نه کبد براش موند، نه کلیه موند، نه ریه موند، هر جا رو میرن میبینن آلوده شد. یعنی تمام این چیزها رو در معرض تخریب قرار. تأکل الحسنات، این خوبی های شخص رو همشو میبلعه و نابودش میکنه. بعد در مثال هم فرمودن مثل این کاری که آتش با هیزم میکنه. یه هیزم خشک آماده رو ببینید، آتش چه به روزش میاره؟ یه انبار هیزم تبدیل میشه یه مشت خاکستر، چی ازش باقی نه. تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد اینجوری. خب این هم که سرطان روحه. از القاعات بسیار خطرناک شیطان هم پس همین حسد. این هم سوم میشه. این سه تا، التمنی و التظنی و الحسد، این سه تاست. از اون تیرهای مسموم و بسیار خطرناک شیطان که دائم به سمت ماها شلیک میکنه. حالا چه باید کرد؟ آجا درست گفتی شما، بگیم چه کار باید کرد؟ چه باید کرد؟ یعنی چه سپری داریم؟ بله. چجوری میشه درمان کرد؟ چطور میشه پیشگیری کرد؟ دقت کنید امام چه کرده اینجا. چطور میشه پیشگیری کرد؟ و چطور میشه، بله، و چطور میشه درمان کرد اگه کسی مبتلا شده باشه؟ هم پیشگیری هم درمان. کلمه اجعل، حالا بریم سراغ این قسمت، اینجا حضرت میگه اللهم اجعل، ما یلقی الشیطان فی روعی من التمنی و التظنی و الحسد ذکرن لعظمتک، این یک، و تفکرن فی قدرتک، این دو، و تدبیرن علا عدوک، این هم سه. این هم سه. خب مطلب خلاصش رو عرض کنیم خدمتون. جان کلام رو، جان کلام اینه که این کلمه اجعل که امتداد پیدا میکنه به بخش دوم هم میرسه، داره که و ما اجرا علی لسانی من لفظت فحشن او حجرن او نمیدونم شتم ارضن، همون ادامه مطلب که راجع به گناه‌های زبانی هست، کلش رو حضرت با کلمه اجعل داره وارد یک مرحله دیگه ای میکنه و اون عبارت است از مسئله تبدیل. از خداوند تبارک و تعالی اینجا ببینید این قله خواستستان قلشه، میگه خدایا این چیزایی که القاعاتی که شیطان کرده در من از من التمنی و التظنی و الحسد، من از تو میخوام اینها رو تبدیلش کنی، یا مبدل السیئات بالحسنات، تبدیلش کنی به این چیزا، ذکرن لعظمتک و تفکرن فی قدرتک و تدبیرن علا عدوی. اجعل ما یلقی شیطان، اینو قرارش بده این گونه، یعنی تمنی و تظنی و حسد رو تبدیلش کن به این چیزا. این پس یک معناست، تبدیله. کلن در این قطعه از دعای نورانی به نظر میرسه که این اجعل ما یلقی شیطان چه و چه و چه، این یعنی تبدیل. یه قاعده داریم که این قاعده در قرآن کریم جز قواعد مسلمه، جز مسلماته، و اون عبارت هست از این که خداوند تبارک و تعالی برای افرادی از مؤمنین که در ارتباطشون با خدای متعال صادق باشن، در توبه صادق باشن، قدمشون قدم صدق باشه، در مقام اصلاح خودشون باشن، از شرایط بدی که درش هستن به شدت پشیمان باشن، در قله ندامت باشن و اراده کامل داشته باشن برای اصلاح، برای اینکه اون رو اصلاح کنن. خب یک بخش اینه که خدا متعال اونا رو میبخشه، این رو داریم، یه خوب مشهور، اینا مشمول مغفرت حضرت حق تبارک و تعالی قرار میگیرن که خدا روزی همه ما قرار بده ان شاء الله. اما یه قاعده بالاتری هم وجود داره. اون قاعده بالاتر عبارت است از این که نه تنها این که خدای متعال اینها رو میبخشه، بعضی در نسبتشون با حضرت حق میرسن به این نقطه، نه فقط خدای متعال اونها رو میبخشه، بلکه اون بدیهای اینها رو تبدیل میکنه به حسنه. این اون چیزیست که یه وقتی با هم راجبش صحبت کردیم، از تمام محاسبات خارجه، محاسبات عادی، تبدیل میکنه به حسنه. ای نه تنها این رو به خاطر بدی که کرده مجازات نمیکنه که مشمول مغفرتش قرار گرفته، بلکه اون گناه رو تبدیلش میکنه به ثواب، به حسنه. چون به حسنه که تبدیل بشه، ما به ازایش به او پاداش هم داده میشه. این و اینجوری خداوند تبارک و تعالی یک نامی از نامهای خودش رو در قرآن کریم آشکار کرده، مبدل السیئات بالحسنات فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. حسنات به اینا کسایی هم که سیئاتشون تبدیل به حسنات میشه. در یه روایتی هم هست که اینا قیامت، تصور کنین قیامت نگاه میکنه تو نامه عملش، ببینه این گناهایی که مرتکب شده بود نیست، تعجب میکنه. تعجب بیشترش اینه که میبینه یه سری حسنات تو نامه اعمالشه که این اصلا انجام نداده اینا رو. از کجا اومده. و در اون روایت داره این از این لطفی که خدای متعال نسبت به او انجام داده چنان غرق سرور و شعف و شادی و خنده های بلند میشه. این سرور خیلی سرور عجیبیه، یعنی شروع میکنه به تعبیر خودمون به قهقه زدن، چه کردی با من خدایا؟ نه تنها من گناه کردم افشام نکردی، آبرومو نبردی، نه تنها اون گناه من رو به پای من ننوشتی و اون رو بر من عفو کردی و مشمول مغفرت، بلکه تبدیلش هم کردی. گناه تبدیل شده به حسنه و اینجا برای من پاداش نوشته شده، حسنه نوشته. در اون روایت داره این به اول تعجب نگاه میکنه، بعد به خنده میاد و شروع میکنه به تعبیر خودمون اونجا خنده مستانه کردن و قهقه زدن از شادی. چی کرد؟ چه خدایی دارم من؟ سر و کار من با کیه؟ اینه. حالا این دعای امام سجاد علیه السلام درخواست تبدیله. خدا اینو برای من تبدیل کن. یعنی تمنی در وجود من همون آرزوهای دنیایی دور و درازی که منو اسیر میکنه، این در وجود من تبدیل بشه به چی؟ به ذکرن لعظمتک. عجب، توجه به عظمت تو، تبدیلش کن. این بدگمانی هایی که تو وجود من هست و تظنی، این تبدیل بشه به تفکرن فی قدرتک، تفکر در قدرت تو. میدونید خیلی پیش برند است تفکر. این ذکر و فکر دو بال پرواز به عالی ترین مراتب انسانیت و قرب الهی هستند، فکر و ذکر. ذکرن لعظمتک، تفکرن فی قدرتک. حسد که یک نوع بفرمایید بدخواهی نسبت به سائرینه، این در وجود من در قلب من تبدیل بشه به تدبیرن علا عدوک، که من نسبت به دشمنان تو تدبیر کنم، یعنی اینو ببرم به کار ببندم برای ضربه زدن به دشمنان تو. از محیط ارتباطات مؤمنین، ارتباط من با سایرین، با دوستان تو، با سایر بندگان تو، این خارج میشه میاد تو محیط دشمنان تو قرار میگیره و به یک روشی برای ضربه زدن به دشمنان تو در وجود من تبدیل میشه، تبدیل شده. خب البته این شکلی که من الان براتون عرض کردم این یک معناست، این از قبیل لف و نشر مرتبه که اون ستا رو بذاریم من التمنی، اللهم اجعل ما یلقی الشیطان من التمنی و التظنی و الحسد. خب حالا یکی یکی ذکرن لعظمتک بخوره به تمنی، تفکرن فی قدرتک برای تظنی، و تدبیرن علا عدوک بخوره به حسد. مثلا این بعضی در مثلا تأملاتی که داشتن میگن نه این به این شکل لازم نیست حتما ما معنا کنیم. این تبدیل ناظر به کله، یعنی هر سه میتونن به اون دیگری هم تبدیل بشن. من یه مقدار دقت کردم، به نظرم همین ترتیب جالب بود، این ترتیب خیلی هماهنگ با اون سه. اگه مجال بود میشد اینو شرحش کرد که ازش من عبور میکنم، خودتون تأمل کنید میبینید این سه تا با هم دیگه تطبیق دارن. پس این درخواست، درخواست تبدیله، یعنی شما رفتید به قله، نمیگید خدایا منو مثلا ببخش، مشمول رحم، مغفرت تو و عفو تو قرار بگیرم، تبدیلشو میخوام. ما یلق شیطان این تبدیل بشه به حسنات، اونم چه حسناتی. خب این میشه پس مرحله درمان. چه درمانی؟ یه کسی چند وقت پیش قلبش مشکل پیدا کرده بود، همین چیزاش بسته شده بود، بعد این رفته بود گفته بودن که پزشک گفته بود که ما باید رگ‌های عمل قلب باز باید انجام بدیم و اینو که باز کنیم و این گرفتگی ها رو اینا رو که درست کنیم، شما میشه قلبت میشه قلب یه جوون 19-20 ساله. حالا مثلا این 50-60 سالشه، 60 سالشه، میگه قلبت میشه قلب یه جوون 20 ساله. اینو که شنیده بود بعد که عمل کرده بود به فکرای افتاده بود، گفت خب پس ما شدیم 20 ساله. مثل این که عملم براش خوب کار کرده بود، درست انجام شده بود، فکرای بد اومده بود تو سرش، یا نه ما 20 ساله شدیم دیگه، تازه از نو بریم شروع کنیم. بله، قرار از این که تبدیل گاهی میشه اینجور، بهتر از روز اولش میشه، بهتر میشه. المایلق شیطان این دیگه تو دستگاه الهی تعریف میشه. خب اما یه معنای دیگه هم اینجا وجود داره. معنای دیگرش عبارت است از این که شما میتونید با این سه عنوانی که امام علیه السلام داره اینجا آورده، با این سه میتونید خودتون عملیات اصلاح رو در منطقه قلب خودتون شروع کنید. یعنی تفکر، ذکر، تفکر و تدبیر، این سه میتونه حال شما رو عوض کنه. ذکر عظمت، تفکر در قدرت و تدبیر نسبت به عدو شما رو از این حالت انفعال در برابر شیطان خارج میکنه، هم محیط شخصیت شما رو سالم سازی میکنه از این سه ویروس خطرناکی که سم خطرناکی که وارد شخصیت شما شده، علاوه بر این به شما پر پرواز میده، میتونید حالا شما اوج هم بگیرید و وارد یه عالم دیگه هم بشید. مضافاً بر این که این سه شما رو در برابر القاعات شیطانی بیمه میکنه، سپر میده به شما. یعنی کسی که به لطف خدای متعال روزیش بشه، ذکر عظمت حق تبارک و تعالی روزیش بشه، فکر در قدرت الهی روزیش بشه، تدبیر نسبت به دشمنان خدا روزیش بشه، این در برابر این القاعات شیطانی بیمه میشه، یعنی دست شیطان بهش نمیرسه. اینم میشه پس یک معنای دیگه. این رو شما اینجا نگه دارید، اگر توفیقمون بود انشالله در نوبت دیگه ما این همین فصل بخش دوم رو انشالله یه اشارهی خواهیم کرد. هم ممکنه، نمیدونم، ممکنه ما یک برگشتی به این قطعه ذکرن لعظمتک و تفکرن فی قدرتک و تدبیرن علا عدوک، ممکنه یه مراجعه هم داشته باشیم. اگر نه انشاءالله خودتون در این زمینه تفکر کنید و دنبال کنید. ممنونیم. خدای متعال رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، به حق سید الساجدین علیه السلام، ما رو در برابر القاعات شیطانی حفظ کنه، صیانت ببخشه، ما رو مشمول عنایت و حمایت و رعایت مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواح فدا قرار بده، این آسیب ها رو در وجود ما به لطفش و کرمش ببخشه و بیامرزه. اینها رو در وجود ما تبدیل به حسنات کنه، به لطفش و به کرمش و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.